باستانشناس کسی هستش که میاد با مطالعه کردن اینا پی میبره که اینا کی بودن، چجوری اینا رو ساختن، چه بر سرشون اومد و داستان گذشته انسان رو بر اساس مواد فرهنگی که از انسان به جای مونده رو بازسازی میکنه. اما آنچه که اتفاق افتاده انقلابی هستش که علم ژنتیک در باستانشناسی به وجود آورده. ذات باستانشناسی هیومانیتی یا علوم انسانیه با فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و ژنتیک فرق داره. مرسی مرسی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم صدای منم واضح داشته باشین. درود به همگی. و این جمله معروف هم که همیشه با دکتر اکبری اینو میگیم اینه که من میگم اگر 8 صبح جمعه بهم بگن داروین سخنرانی داره نمیرم. بنابراین واقعا درود بر همه شما که روز تعطیل صبح زود نسبتاً تشریف رو بردین اینجا. چیزی که من میخوام امروز در موردش صحبت بکنم ژنتیک و باستانشناسی هستش. خب اول ببینیم باستانشناسی تعریفش چیه. تعریف خیلی خودمونی و سادهش اینه که مطالعه آنچه که انسانها در گذشته از خودشون به جای گذاشتن. انسانها در گذشته از خودشون چی به جای گذاشتن؟ یا اشیایی هستش که شما اینجا دارید میبینید، مثل ابزار سنگی ها، سفال، اشیای مفرقی، یا معماری تخت جمشید رو دارید میبینید، یا درسترش پرسپولیس شهر پارسه، یا تدفیناشون هست. عموماً آنچه که انسان ها در گذشته خودشون به جای گذاشتن تو این 3 طبقه دیده میشه، اشیای منقول و معماری ها و تدفین ها. و باستانشناس کسی هستش که میاد با مطالعه کردن اینا پی میبره که اینا کی بودن، چجوری اینا رو ساختن، چه بر سرشون اومد و داستان گذشته انسان رو بر اساس مواد فرهنگی که از انسان به جای مونده رو بازسازی میکنه. یه مثال عینی ایرانی میخوام براتون بزنم که به گوشتون همه خورده یا خیلیاتون هم رفتین دیدین، تپه سیلک کاشان هستش. یکی از قدیمی ترین استقرارهای روستایی میشه گفتش که در این بخش از جهان در آسیای جنوب غربی هستش و بعد در لایه‌های بالاتر تداوم استقرار انسانی رو داریم و میرسه تا حول و حوش عصر آهن و توش هم تدفین داریم، هم معماری داریم، هم تا دلتون بخواد سفال روی محوطه ریخته و حتی کتیبه هایی هم ازش به دست اومده. یه باستانشناس وقتی که میره توی تپه سیلک و شروع میکنه به کاوش کردن، یک سری پرسش های کلیدی داره، یعنی باید داشته باشه یک سری پرسش های کلیدی. صرفا باز کردن این تپه و نگاه کردن به معماری ها هدف نیست. پرسشاش چیه؟ اینا کی بودن، کسانی که اینجا زندگی میکردن در هر بازه زمانی؟ متعلق به چه بازه های زمانی بودن؟ چی میخوردن؟ چی کار میکردن؟ از چه بیماری هایی در رنج بودن و در نهایتاً چه شدن؟ یعنی باستانشناسی که میره اونجا و داره کار میکنه خیلی خیلی برای ما مهمه که در نهایت بتونه به حد اقل چند تا از این پرسش ها پاسخ بده. چگونه این کار رو میکنن باستانشناسان؟ از هولوش 150 سال پیش تا کنون به صورت کلاسیک ما بهش میگیم متد تاریخی فرهنگی، یعنی با مقایسه کردن اشیا، معماری، تدفین و چیزهایی که از یک محوطه به دست میاد با محوطه‌های دیگری که میدانیم در موردشون، از روی شباهت‌ها و از روی تفاوت‌هاشون میتونیم حدسایی بزنیم و گزاره‌هایی رو بگیم. بگیم مثلا به خاطر شباهتش به فلان چیز، چون شباهت فلان سفال با فلان سفال فلان منطقه هستش، احتمالاً اینها هم متعلق به آن فرهنگ هستند. چون یک معماری مشابه بین اینجا و جای دیگه میبینیم، احتمالاً اینها هم از همون فرهنگ متأثر بودن یا اون یکی فرهنگ از این فرهنگ تأثیر پذیرفته. این روش کلاسیکیه که برای سالها و سالها در دپارتمان‌های باستانشناسی جهان معمول بوده و هنوزم تا حدود زیادی معمول هست. اما آنچه که اتفاق افتاده و من امروز مشخصا در مورد این میخوام با شما صحبت بکنم، انقلابی هستش که علم ژنتیک در باستانشناسی به وجود آورده. میدونیم باستانشناسی در ذات خودش یک دانش هست، یعنی شما با یک سری اطلاعاتی که به دست میارید گزاره هایی رو مطرح میکنید که این گزاره ها لزوماً گزاره های فکتوال ساینتیفیک ممکنه نباشن، ممکنه آزمون پذیر نباشن، ممکنه تکرار پذیر نباشن، ممکنه ابطال پذیر نباشن. ذات باستانشناسی هیومانیتی یا علوم انسانیه با فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و ژنتیک فرق داره. اما حالا جالبی قضیه اینجاست که یکی از این علوم محض، یکی از این علوم دقیق که ژنتیک هستش، آمده جوری پیوند خورده با باستانشناسی که مجبور کرده تمام باستانشناس ها رو که روایت هاشون رو مجددن از ابتدا بنویسند بر اساس یافته های ژنتیکی. و میخوام براتون توضیح بدم که چطور این اتفاق میفته. خب اول یکم زیستشناسی در حد دبیرستان، خب قاعدتا بخشی از شما که حالا شاید علوم تجربی نخونده باشین ولی حتما شنیدین این سلوله در یک شمای خیلی خیلی ساده و هسته‌ای داره و اندامک‌های درونی سلول، و این دوتا اندامک رو که ما بعدا باش خیلی کار خواهیم داشت به اینا میگن میتوکندری، یا به عنوان آشپزخانه سلول در نظرش بگیرین، جایی هستش که انرژی مورد نیاز سلول داره فراهم میشه. به میتوکندری برمیگردم چون کارش داریم. یه چیز دیگه ای که باید در مورد شکم جه صحبت بکنیم که باش آشنا بشیم، هی داریم میگیم ژنتیک ژنتیک ژنتیک، یک سری اصطلاحات هستش که برای افرادی که خیلی آشنا نیستن ممکنه گیج کننده باشه. ما دی ان ای میشنویم، کروموزوم میشنویم، ژن میشنویم، و بعضی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم که رابطه اینا با هم دیگه چیه. یه سیم تلفن رو در نظر بگیرین که نفر بگیره اینو هی بپیچونتش، لاشم چند تا توپ بذاریم مثل اون پروتئین هایی که حالا توی کروموزوم هست. این وقتی در حالت نهایت پیچیدگی خودش داره تو هم دیگه کلاف میشه، حالتی میشه که ما بهش میگیم کروموزوم. حالا اگر این کلاف شما بگیرید هی تابه برعکس بدید، بازش کنین بازش کنین بازش کنین، نهایتا میرسین به یک نردبان تاب خوردهی که اینجا دارید میبینید. این نردبان تاب خورده همون مولکول دی ان ای هست با تصویر معروفش که برای همتون آشناست. پس رابطه کروموزوم و دی ان ای، کروموزوم کلاف شده دی ان ای هست. حالا ژن چیه؟ بخش هایی از این دی ان ای که به چیزی، به پیامی مخابره میشن، ترجمه میشن، کاری انجام میدن که بخش کمی هم هستن. ما بقیشو بهش میگن جانک. یعنی این نوکلئوتید ها، این ای سی تی جی های معروف، وقتی که پشت سر هم قرار میگیرن دی ان ای رو میسازن، زمانی که به چیزی ترجمه میشن بهشون میگیم ژن، و وقتی که کلاف پیدا میکنه میشه کروموزوم. یه مفهوم دیگه هم باید در موردش خیلی مختصر و مفید توضیح بدم چون میخوام ازش استفاده بکنم. هاپلوتایپ و هاپلوگروه هستش. بخش هایی از دی ان ای ما که به صورت مشترک از نظر اجدادی به ارث رسیده و بعد در یک یا دو نوکلئوتید با همدیگه اختلاف پیدا کردن، دقیقا کار اثر انگشت رو انجام میده. به این صورت که مثلا اگر من در این سالن با برادرم هم وجود داشته باشه و مثلا حالت دارم مثال خیلی خیلی ساده ای میزنم، ما باید از نظر اون بخش های مارکر های هاپلوگروپ هامون به همدیگه شبیه تر باشیم، همینطور که میریم با پسر عموهامون، با پسر پسر عموهامون، و بعد شما نگاه میکنید یک جمعیتی که یک ریشه اجدادی مشترک داره، اینا دارن منتسب میشن به یک هاپلوگروه. اساس ردیابی های ژنتیکی هم بر اساس همین هاپلوگروه ها یا این اثرات انگشتی هستش که ما در ژنوم انسان ها و موجودات زنده میتونیم پیدا بکنیم. خب برگردیم به اون میتوکندری. حالا چرا میتوکندری مهمه؟ میتوکندری یک اندامک درون سلوله که مثل هسته خودش دی ان ای داره و دی ان ای حلقوی نسبتاً کوچیکی هم داره، 16000 خورده ای جفت باز توشه، و چون کوچیکه و جمع جوره راحت میشه توش این جهش ها و این هاپلوگروه ها رو پیدا کرد و مطالعه کرد. منتها یک ویژگی دیگه داره که آدمای اسمارتی که بهتون نشون خواهم داد به این ویژگی توجه کردن و داستان ژنوم میتوکندریایی شروع شد. ویژگی دیگه‌اش اینه که میتوکندری در اسپرم در قسمت گردنه و توی تخمک اینجا تو خود سلوله. در هنگام لقا گردن و دم اسپرم بیرون میمونن و این سر میاد ترکیب میشه و منجر به شکل گرفتن حالا جنین میشه. پس ما میتوکندریایی که توی سلول بدنمون داریم از مادرمون داره به ارث رسیده میشه. حالا این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش در این هستش که در تمام ژن‌های دیگه‌مون ما نیمی از ژن‌ها رو از پدر می‌گیریم، نیمی از ژن‌ها رو از مادر می‌گیریم. اینا تو هم دیگه بر می‌خورن مثل دست ورق و منجر به این میشه که فرزند شما یا فرزندان شما هیچ وقت کپی برابر اصل شما نباشن و این ترکیب بازارایی یا ریکامبینیشن نامیده میشه و بسیار بسیار برای ایجاد تنوع مهمه. اما در دی ان ای میتوکندریایی ما این بازارایی رو نداریم، این به هم خوردگی رو نداریم. آیا دی ان ای میتوکندریایی در طول زمان تغییر نمیکنه؟ چرا تغییر میکنه؟ چه جوری تغییر میکنه؟ از رو انباشت جهش ها. حالا اگر بتونیم نرخ انباشت جهش ها رو مطالعه بکنیم و به دست بیاریم چی؟ میتونیم ببینیم اولین کسی که ما دی ان ای میتوکندریاییمون رو ازش گرفتیم یا اون خانم معروف کی و کجا زندگی میکرده. این چیزی بود که منجر به اون مقاله تاریخی نیچر در سال 1987 شد. ریبکا کن، مارک استونکینگ و آلن ویلسون از همین ایده استفاده کردن، نمونه های دی ان ای میتوکندریایی زیادی از سراسر جهان جمع کردن، اینها رو آنالیز کردن و متوجه شدن که آفریقایی ها بیشترین تعداد جهش رو ژنوم میتوکندریاییشون داره. به عبارت دیگه آفریقایی ها قدیمی ترین جمعیتی هستن که روی کره زمین زندگی میکنن، یا به عبارت خیلی خیلی ساده تر، مادر همه ما یک خانم سیاه پوست بوده که به صورت نمادین اسمشو میذارن حوا، میتوکندریال ایو یا حوای میتوکندریایی. اون مادر نمادین ربطی به اون حوای اسطوره‌ای نداره، این مادر نمادینیه که تمام انسان‌های کره زمین میتوکندریشون رو در نهایت از این زن گرفتن. کی زندگی می‌کرده، کجا زندگی می‌کرده، تخمین‌ها متفاوته. الان می‌دونیم که هول و هوش 300 هزار سال پیش در شرق و شمال آفریقا زندگی می‌کرده و بعداً به کرات از قاره آفریقا پخش شده بیرون و شده جمعیت‌های امروزین انسان. همین مطالعات رو چند سال بعد با یک تأخیری، اون 1987 بود، برای کروموزوم وای انجام دادن. میتوکندری یگانه بود به لحاظ تبار مادریش، کروموزوم وای یگانه است به لحاظ تبار پدری و مجددن به همون نتایج رسیدن. خیلی جالب که دو مرتبه در بازه زمانی 200 تا 300 هزار سال پیش مردی در شرق و شمال آفریقا یا جمعیتی از مردها در شمال و شرق آفریقا زندگی میکردن که کروموزوم وای مردها هم همه مردها به اون برمیگرده. پس این تلفیق این دوتا با همدیگه کاملا داره پازل رو کامل میکنه که یک جمعیت آفریقایی منشأ تمام انسانهای امروزین بوده. اما حالا برگردیم پس از این مقدمه کوچیک در مورد که سلول و میتوکندری و وای کروموزوم و هاپلوگروه حالا اینا چی هن، حالا ببینیم این داستان انقلاب ژنتیک در باستان شناسی چه کار کردایی داره، چی کار میکنه برای ما یا چی کار تونسته انجام بده. یکی از اولین و عجیبترین کاراش تو 1997 انجام میشه. وارد و استرینگر در مقالهی در نیچر میان و ژن نندرتال رو استخراج میکنن، ژن انسان نندرتال رو، و مقایسه میکنن با ژن انسان مدرن. دقت بکنین به این، سال 1997 و قبلی مقاله نیچر 1987 و بعدی رو که بهتون نشون خواهم داد 2006. 10 سال طول میکشیده و این به خاطر تکنولوژی بوده. تا اون زمان دانشمندان مجبور بودن وایسن تا تکنولوژی استخراج ژنومیک به اون حدی برسه که پاسخگوی کارهایی که اینا میخوان بکنن باشه و این خیلی طول کشید. تا 2010 با قدمهای مورچه‌ای میاد جلو و از 2010 به بعد تا الان دیگه داره منفجر میشه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم تقریبا هر ماه چند تا مقاله در مورد تباریابی و تباریابی اجدادی ژنتیکی با استفاده از تکنیک‌های ژنومی داره منتشر میشه. آنچه که محققان اولیه توی تباریابی انسان بهش رسیدن این بود که نندرتالا با ما خیلی متفاوتن و ما دو تا گونه متفاوت بودیم در سال 1997. بعدن تو 2006 اومدن و پا رو یک قدم فراتر گذاشتن. یعنی الان دیدیم که از دی ان ای میتوکندریایی استفاده میکردن، از دی ان ای وای کروموزوم استفاده کردن، حالا اومدن رو دی ان ای هسته و اومدن 1,000,000 توالی نوکلئوتیدی رو بین نئاندرتال ها و انسان های مدرن با همدیگه مقایسه کردن و باز به همون نتیجه رسیدن در سال 2006 که انسان های مدرن 1 جد دارن و نئاندرتال ها جد دیگری دارن.